عزیزان، صرفه‌جویی با عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی داره. اگه جامعه‌ای از امکانات خودش با رعایت صرفه‌جویی بهره‌وری کنه، از اسراف و تبذیر دور باشه و مصارف خودش رو طوری تنظیم کنه که نسل‌های آتی هم بتونن از منابع عمومی بهره‌مند بشن، به برقراری عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. اگه دولت و مردم از منابع خودشون با در نظر گرفتن نیاز واقعی جامعه بهره ببرن، اقتصاد جامعه شکوفا و گرانی و تورم به طور طبیعی مهار میشه و دولت میتونه با ذخایر حاصل شده به قشرهای ضعیف جامعه هم یاری برسونه. دولتی که نتونه از منابع خودش درست بهره برداری کنه، در برقراری عدالت اجتماعی ناتوان خواهد شد.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن.
ساده زیستی و گسترش روابط اجتماعی مبتنی بر اون به صرفه‌جویی در مصرف منجر میشه. مراسم عروسی، سوگواری و دیگر مناسبات و رفت و آمدهای اجتماعی باید ساده و بدور از تجملات برگزار بشن. با رعایت ساده زیستی تنش‌های روانی جامعه کم میشه. تجملات و زیاده روی در مصارف در تغییر خلق و منش و افزایش فشارهای روحی به ویژه برای خانواده های کم درآمد نقش مهم می دارن. به این ترتیب به پایان برنامه گنج سعادت رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است؟ باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
ما از سوار بعثت و بهمنیم،
دیار سلمان.
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم در هر کجا کسی در صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم. این برنامه دیار سلمانه که تقدیم شما میشه. ما در این برنامه سعی داریم تا به وقایع تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران بپردازیم و این افتخار رو داریم که در این برنامه گفتگو کنیم با جناب دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب دکتر فلاح‌زاده سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و از اینکه خداوند توفیق رو داد که بازم در خدمت این عزیزان باشم خدا رو شاکرم.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. انشاءالله بتونیم مانند برنامه گذشته گفتگوی خوب رو با هم دیگه داشته باشیم. خب ماجرای فتح تهران یک واقعه بسیار مهمی که حضرت عالی در جلسات گذشته بهش اشاره کردید، اتفاقاتی که بعد از اون رخ داد، بر کناری محمد علی شاه، روی کار آمدن احمدشاه فرزند محمد علی شاه، تأسیس مجلس دوم و جریان ها و احزابی که در اون مقطع درگیر ماجرای سیاسی و اجتماعی جامعه بودند، و حالا ترورهایی که رخ داد و گروه هایی که میشه گفت گروه های تندرویی که در اون موقع بودن. خب اشاره کردید به این مسائل در جلسات قبل. یکی از این حوادث بسیار مهم ماجرای پارک عطابک هست. اگه میشه در این رابطه برای شنوندگان دیار سلمان توضیح بفرمایید که چه زمانی رخ داد و اصلا ماجرا چی بود؟
بله، یکی از وقایع دلخراش دوره اوایل احمدشاه ماجرای پارک عطابک هست.
بله.
که در تهران اتفاق میفته. پارک عطابک ظاهرا محل فعلی سفارت روسیه بوده در خیابون حافظ و اینجا یک واقعه دلخراشی رخ میده که به اون اشاره میکنیم. ماجرا از این قرار هست که در مجلس دوم مشروطه،
بله،
ظاهرا یکی از مصوباتشون، یکی از تصمیماتشون اینه که به اصطلاح مجاهدین رو مورد تکریم قرار بدن، احترام بکنند و اینها، و برنامه‌ای برای این تکریم اینها بگذارن. از طرفی گزارش‌هایی که در از تبریز می اومد، خصوصا فکر مخبر السلطنه این زمان هم حاکم تبریز بوده، یه مقداری اعلام نارضایتی میکنه از رفتار طرفداران ستارخان و باقرخان که اینها مثلا یه حالت خارج از قلمرو حکومت تحرکاتی رو تو بعضی از محله ها دارند، و از طرفی خود روس هام که در مناطق شمالی ایران و آذربایجان حضور داشتن، اینها هم خیلی طالب این بودن که ستارخان و باقرخان از تبریز بیرون کنن. این مسائل به نوعی دست به دست هم داد و باعث شد که در واقع دعوت شدن مجاهدین به تهران، و لذا ستارخان و باقرخان که از رهبران بزرگ مجاهدان تبریز بودند به تهران میان و در مسیر و در خود تهران هم خیلی مورد تجلیل و استقبال قرار میگیرند، و یک ماه اولی هم که در تهران هستن خیلی مورد توجه هستند، و نیروهاشون هم در همین محل پارک عطابک مستقر میشن. ظاهرا ستارخان اینجا مستقر میشه و باقرخان هم فکر کنم در باغ عشرت آباد که محل فعلی اون طرف میدان سپاه تهران اون نواحی میشه. اینا مدت اینجا هستن، ولی بعد گویا در مجلس تصمیم گرفته میشه که این مجاهدین خلع سلاح بشند.
بله.
خب نیروهای مجاهد چند دسته بودن، نیروهای مردمی. قانون نسبت به هر سه نیرو اعمال نمیشه، یعنی نیروهای بختیاری استثناء میشن، اونها به همون شکل باقی میمونن، اما از نیروهای مجاهدین، از نیروهای ستارخان و باقرخان تقاضا میشه که بیان اسلحه‌هاشون رو تحویل بدن و به نوعی از این فعالیت‌ها دست بکشن. خب طبیعتا این کار برای مجاهدین سخت بود، پذیرشش، این تبعیضی که اعمال میشد برای اینا مشکل بود، ولی به هر حال اومدن و ستارخان رو به مجلس بردن و اونو راضی کردن که طرفدارانش اسلحه‌هاشون رو تحویل بدن. این اقدام شروع شد زمانی که در پارک اتابک نیروهای مجاهدین در حال تحویل دادن اسلحه‌شون بودن. با اینکه ناراضی هم بودن، میگن دو تن از اتباع عثمانی به نام‌های جمیل بیگ و جمال بیگ، اینا اومدن تو پارک اتابک و مجاهدین رو شوروندن و تحریک کردن که این کار رو نکنید و تسلیم نشید، و چون زمینه اون نارضایتی هم در اونها بود، این مسئله باعث شد که اینا از تحویل اصله دست کشیدن و به نوعی مقاومت کردن در مقابل این خواست دولت. این مقاومتشون باعث عکس‌العملی شد از طرف حاکمیت و نیروهای سردار اسعد بختیاری و یفرم خان اومدن پارک اتابک محاصره کردند و این محاصره با حدود 3000 نیرو و حتی به اصطلاح از تیربار و توپ هم آوردن و از اینا هم استفاده کردند و نهایتاً کار به درگیری کشید و نزدیک 4 ساعت جنگ ادامه داشت، درگیری بین مجاهدین، نیروهای ستارخان و باهرخان و یفرم خان، اینا اتفاق افتاد و شاید حدود 300 نفر از مجاهدین توی این ماجرا متأسفانه کشته شدند و خود ستارخان هم از ناحیه پا مجروح شد که جراحتش هم نسبتاً عمیق بود و متأسفانه 3-4 سال بعد به خاطر همین جراحت ستارخان در 1293 در تهران درگذشت. خب این واقعه یک واقعه واقعا دلخراشی بود که در انقلاب مشروطه و در زمان مجلس دوم رخ داد و به کشته شدن جمع زیادی از این مجاهدینی که تلاش زیادی در دفاع از مشروطه، در سرکوبی استبداد انجام داده بودن، در واقع این به این قضیه منتهی شد و یکی از رخدادهای ناپسند و به اصطلاح غم‌انگیز این مقطع تاریخ کشور ما هست.
بنابراین میشه اینجوری گفت که هنگامی که ستارخان و باقرخان دیدن که مشروطه داره از اون هدف خودش دور میشه و به دست گروه تندرو میفته، از سمت آذربایجان به سمت تهران اومدن، اونجا مستقر شدن و حالا گروهی که شما بهش اشاره کردید، اون سردار اسد بختیاری و یبرم خان ارمنی که حالا جالب کارنامه این هم در اوضاع مشروطه کارنامه سیاهی هستش.
بله بله.
جز اون گروه های تندرو هستن ظاهرا.
بله.
و نهایتا اون رشادتی که اونا از خودشون خرج دادن و خیلی هم جالب، حالا من باز دیدم در تاریخ که بسیار ستارخان و باقرخان مرید علمای نجف
همینطوره،
مرحوم آخوند خراسانی بودن.
بله بله
بله.
حالا بعدها بعد از انقلاب به خاطر همین رشادت های ستارخان یه خیابانی در تهران به نام ایشون نامگذاری کردن و مقبره ایشون هم ظاهرن در قبرستان باغ توتی در کنار حرم حضرت شهاب العظیم
بله.
قرار داره.
بله خب بسیار خوب، بحثمون به جای خیلی خوبی رسید جناب استاد فلاح‌زاده عزیز. داریم از دوران مشروطه دوم در واقع صحبت میکنیم و زمانی که مجلس دوم شورای ملی شکل گرفته. حالا اگه میشه برای ما و مخاطبین برنامه‌مون در رابطه با مشکلات و چالش‌هایی که در این زمان وجود داره، یعنی در دوره مجلس دوم، این رو برای شنوندگان ما بیشتر توضیح بفرمایید.
بله ببینید، فتح تهران به دست مجاهدین و برکناری محمد علی شاه و روی کار آوردن احمد شاه، خب به ظاهر اوضاع رو به شرایط خوبی برگردونده بود و اون دوره استبداد صغیر از بین رفته بود.
بله.
ولی انقلاب مشروطه و دولت نوپا و مجلس دوم مشروطه با یه چالش‌های روبرو بود که یکی از مهمترین چالش‌ها مثلا دخالت و حضور گسترده بیگانگان در ایران بود که هم انگلیسی‌ها در جنوب و هم روس‌ها در شمال طبق اون قرارداد پنهانی که با هم داشتن حضور پیدا کرده بودن و دخالت‌های گسترده‌ای از ناحیه اینها صورت می‌گیره، به خصوص در منطقه آذربایجان و تبریز و اینها، و به نوعی واقعا دولت کلافه شده بود در مقابل این دخالت‌هایی که اینها انجام می‌دادن و گاهی هم تحریک می‌کردن کسانی رو به شورش علیه دولت مرکزی، که یکی از این شورش‌ها مثلا شورش رحیم خان هست که در آذربایجان اتفاق می‌افته. رحیم خان از مستبدان به اصطلاح حامیان دربار بود، منتها بعدها اومد تهران و در مجلس سوگند وفاداری به مشروطه رو خورد و اعزامش کردن برای سرکوبی شاه سمنها در آذربایجان، منتها وقتی اونجا رفت خودش در واقع عملا به شورشیان پیوست و بحرانی رو در آذربایجان در همین دوره مجلس دوم ایجاد کرد و ناچار شدن که بعدها نیروهایی رو از تهران اعزام کنن تا بتونن او رو شکست بدن و بعدا هم خودش به روسیه فرار کرد. یعنی مورد حمایت روسها بود رحیم خان و گاهی وقتا روسها مثلا یه چند شورشایی رو از یه طرف حمایت میکردن و از طرف دیگه با اعلام اینکه ناامنی وجود داره زمینه حضور خودشون رو توجیه میکردن در ایران. این مثلا یکی از مشکلاتی است که در این مقطع پدید میاد. گاهی مخالفت هایی که بعضی دیگر از علما با جریان مشروطه داشتن، مثلا در همین مقطع در زنجان مرحوم آیت الله ملا قربان علی ارغینی از شخصیت هایی است که با اینکه خب با قاجاریه و با استبداد به شدت مخالف هست، اما مثل مرحوم شیخ فضل‌الله با جریان مشروطه خیلی موافق نیست و سر ناسازگاری داره با جریان مشروطه و دولت مشروطه رو قبول نداره و علیه مشروطه گویا فتوا همشون میده و چون روحانی با نفوذی در زنجان بود مردم هم از او حمایت میکنن و به نوعی از تسلط دولت مرکزی چه بسا خارج میشه و خوف این بوده که بپیونده به همون شورش رحیم خان در آذربایجان، لذا مجبور شدن که دوباره از تهران نیروهایی رو به زنجان اعزام بکنن و ابتدا بعد از اینکه مرحوم آیت الله ملا قربان علی ارغینی شکست خورد و نیروها شکست خوردن، گویا قصدشان ایشون رو هم مثل مرحوم شیخ فضل‌الله اعدام بکنن، ولی با پادرمیونی مرحوم اخوند خراسانی آیت الله ملا قربان علی رو به کاظمین تبعید میکنن و ایشون در همونجا میمونه تا زمانی که در همونجا در واقع درگذشت. اینم باز از مشکلاتی بود که در این مقطع درگیر اون شدن جریان انقلاب. مشکل سومی که پدید اومد و مجلس دوم با اون روبرو شد تلاش محمد علی شاه برای بازگشت به قدرت بود. محمد علی شاه بعد از اینکه به روسیه پناهنده شد بعد از مدتی و در کشورهای اروپایی مدتی چرخید، با ملاقاتایی که با افرادی انجام داد از جمله دولت روسیه، تصمیم گرفت که دوباره برگرده و اگر تونست قدرت رو از پسرش در واقع به دست بیاره و دوباره خودش قدرت رو تصاحب بکنه. اومد و خودش رو با لباس مبدل به نواحی شمال ایران و حدود دشت گرگان رسوند و مقدار زیاد اسلحه و مهمات هم به صورت باز پنهانی به خودش آورده بود. دوتا از برادراش هم به نامهای سالار دوله و شاه السلطنه، اونا هم با اون همکاری میکردن. سالار دوله از غرب ایران وارد شد تا یه مقدار زمینه رو برای آمدن محمد علی شاه فراهم بکنه و دست به تلاشهایی تو غرب ایران زد و با کمک بعضی از نیروهایی که در اون نواحی مثلا باختران و اینها بودن این شهر رو تصرف کرد و بعد از تصرف باختران یا کرمانشاه به سمت همدان اومد، به همدان هم حمله کرد و نزدیک بود که همدان رو هم سالار دوره در واقع به تصرف خودش در بیاره. از اون طرف هم خب خود محمد علی شاه در شمال اومده بود و از اون طرف تحرکاتی داشت، لذا دولت مشروطه مجبور شدن طرحی رو بریزن برای مقابله با محمد علی شاه و سالار دوله. نیروهایی رو تدارک دیدن، گروهی رو به همدان فرستادن از این طرف برای درگیری با سالار دوله و عده‌ای رو به مازندران فرستادن برای مواجهه و جلوگیری از ورود محمد علی شاه.
بله.
و خود مجلس شورای ملی هم اعلامیه‌ای داد و حتی جوایزی رو برای دستگیری محمد علی شاه و سالار دوله و شاه السلطنه تعیین کرد. اقدامات این دوره محمد علی شاه البته به جایی نرسید و شکست خوردن. محمد علی شاه و برادرش شاه السلطنه به روسیه فرار کردند و سالار دوله هم در مقابل انقلابیان در واقع شکست خورد. این ولی به هر حال یه بخشی از انرژی و وقت مجلس و نیروها رو به خودش مشغول کرد. این اتفاقات در حدود سالهای 1289 و 1290 شمسی اتفاق افتاد و معلوم بود که همچنان محمد علی شاه حاضر نیست مشروطه رو بپذیره و دنبال این هست که یه روزی برگرده و دوباره اون اقتدار پیشین خودش رو به دست بیاره.
جناب استاد فلاح‌زاده، حالا از همینجا وارد دخالت آمریکاییان بشیم تو ایران، چون که می‌بینیم کم کم سر و کله آمریکاییان پیدا میشه و در کنار انگلیس و در کنار روسیه شاهد قدرت سومی هم در ایران هستیم. البته الان کشور دیگه مثل فرانسه اینها بودن، اما آمریکایی‌ها هم آروم آروم دارن ورود پیدا میکنن و در مسائل ایران دخالت میکنن. مورگان شوستر آمریکایی که از شعرهای مشهور اون دوره است، در رابطه با او اگه میشه برای مخاطبین ما توضیح بفرمایید.
خب آمریکایی‌ها فاصله‌شون با ایران زیاد بود اون زمان و قدرتشون هم در مقایسه با انگلیسی‌ها پایین‌تر بود. مثل امروز این توان دخالت در منطقه رو نداشتن و هنوز در نظر ایرانی‌ها یک نیروی شاید مثبتی تلقی می‌شدن.
بله.
من به گمانم حتی آغاز روابط ایران با آمریکا هم از زمان میرزا طی‌خان امیرکبیر هست و میرزا طی‌خان می‌خواد پای آمریکایی‌ها رو تو ایران باز کنه که به نوعی از قدرت اونها برای مقابله با روس‌ها و انگلیسی‌ها استفاده بکنه. در این زمان هم، یعنی در زمان اوایل احمدشاه هم، نگاه به آمریکایی‌ها نگاه مثبتی است در ایران و هنوز اون دولت مقتدر آمریکا که بعد از جنگ دوم در عرصه بین‌المللی مطرح شد و این همه دخالت گسترده رو در جهان در پیش گرفت، هنوز این اتفاق نیفتاده بود. خب یکی از مشکلاتی که دولت مشروطه باش روبرو بود، غیر از حال حضور نیروهای انگلیسی و روسی در ایران، مسائل مالی بود.
بله.
و مشکلات عدیده مالی دولت رو در واقع دست پای دولت بسته بود. لذا تلاش میکردن که با اصلاحاتی در امور مالی، که خود بانی اصلاحات مالی هم باز خود میرزا طی‌خان امیرکبیر هست در دوره ناصرالدین شاه، تلاش میکردن یه مقداری وضعیت مالی رو سر سامان بدن.
بله.
در این زمان پیشنهاد شد که از بیرون شخصی رو دعوت کنن و با اجازه مجلس توافقی با دولت آمریکا صورت میگیره و شخصی به نام مورگان شوستر آمریکایی،
بله،
همراه با یه هیئتی برای اصلاح امور مالی در حدود سال 1290 شمسی وارد ایران میشه و امور مالی رو ایشون در دست میگیره. منتها زمانی که روس‌ها و انگلیسی‌ها متوجه این قضیه شدند و از اون طرف هم چون اینا تمایلی به بهبود اوضاع ایران نداشتن، به شدت با این قضیه مخالفت کردن که چرا حالا مثلا دولت ایران رفته یک آمریکایی رو بیرون کشیده، اگه میخواد بیاره مثلا انگلیسی بیاره یا روسی بیاره،
چرا خب به یک آمریکایی رو آورده؟
چرا به آمریکایی رو آورده؟ بله. و از این جهت به شدت روس‌ها و انگلیسی‌ها با این قضیه مخالفت کردند. خود مورگان شوستر هم چون به روس‌ها اعتمادی نداشت، لذا نمیتونست رو نیروهای قزاق حساب بکنه که اونها رو در این امور اصلاحی به کار بگیره. اومد یه گارد ژاندارمری تأسیس کرد.
بله.
که یک نیروی سومی بود و تا بتونه اینها رو تحت به صورت رهبری خودش بگیره. مورگان شوستر فعالیتاش بی نتیجه نبود، موفقیت هایی در برداشت و مردم هم چون به دعوت مجلس اومده بود علاقه داشتن و به نوعی حضور او در ایران یه مقداری دهنکجی به روس‌ها و انگلیسیان بود.
بله.
از این رو ما میبینیم که در شعارها و در ادبیات اون روزگار هم دفاع از مورگان شوستر مطرح شده. مثلا گویا تو همون بهارستان مردم این شعر رو میخوندن بیرون مجلس که مثلا چون روس‌ها فشار میآوردن که باید از ایران بره، میگفتن چون رود شوستر از ایران شود ایران برباد، ای جوانان مگذارید که شوستر برود. اینم از جمله شعارهای اون روزگار بوده که حالا خود اینم اشاره میتونیم بکنیم به بحث ادبیات مشروطه، که خب بحث خیلی جالبی است. حالا اگر عمری باشه فرصتی باشه به این موضوع بتونیم بپردازیم. در دوره مشروطه در کنار این حضور مردم و روحانیون و مبارزات صورت میگرفت، ادبای ما هم باره عرصه شدن. همطور که در زمان انقلاب اسلامی هم شعارهای انقلاب خیلی تأثیرگذار بود، در اون زمان هم این شعارها در قالب اشعار تجلی کرده و آشنایی با این اشعار که میتونیم از اون عنوان اشعار مقاومت و انقلابی ازش یاد بکنیم و امروز هم بعضی از گروه های ادبیات رشته ادبیات مقاومت رو تأسیس کردن، برای فهم تاریخ و به خصوص تاریخ انقلاب مشروطه و اوضاع تاریخ معاصر ایران فوق‌العاده مهم و دارای اهمیت است. به هر حال فشارهایی که روس‌ها آوردند و دو مرتبه به دولت ایران اولتیماتوم دادند برای اخراج مورگان شوستر و از طرفی هم تحرکاتی رو در آذربایجان شروع کردند، حتی مثلا در مشهد هم روس‌ها حرم حضرت رضا علیه السلام رو به گلوله بستند و اینها باعث شد که به هر حال یه مقداری بتونن نظر خودشون رو در ایران به کرسی بشونن. مجلس زیر بار نرفت، یعنی مجلس حاضر به پذیرش اولتیماتوم روسیه نشد، ولذا مجلس گویا توسط دولت تأسیس میشه و خود دولت ناچار میشه که مورگان شوستر رو از ایران در سال 1990 اخراج بکنه و به نوعی میتونیم بگیم که این قضیه به نوعی باعث انحلال مجلس دوم شد و با انحلال مجلس دوم که با این تهدید روسها و این اولتیماتوم روسها اتفاق افتاد، یک فضای باز دشواری بر ایران حاکم شد. نمیخوام بگیم دوره استبدادی پدید اومد، نه، ولی یه فضای مایوس کننده‌ای با این قضیه شکل گرفت که تقریبا 2-3 سال هم تا زمان تاجگذاری احمدشاه در 1993 این قضیه تداوم پیدا کرد، مقطعی که ما دیگه مجلس نداریم و مجلس دوم منحل شده و فضا با حضور روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران یک فضای خیلی سنگینی هست و شرایط بسیار دشواری فراروی دولت مشروطه قرار گرفت.
یعنی قرار شد که مجلس شکل بگیره که اتفاقا جلوی همچون اقداماتی رو بگیره، اما مردم دیدن که مجلس شکل گرفت اما انگار از خودش اختیاری نداره.
بله، البته عرض کردم مجلس حاضر به پذیرش اولتیماتوم روسیه نشد. دوم نشد، ولی گویا دولت زیر بار رفت و مورگان شوستر از ایران اخراج کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توضیحات شما. بحث پارک اتابک و واقعی که در پارک اتابک رخ داد و اون دلاور مردی و سلحشوری ستارخان و باقرخان که ما اونجا شاهدش بودیم و در تاریخ ذکر شده، به نظرم بحث بسیار مهمی هستش که جا داره حالا در برنامه‌های بعد یا در فرصت‌های بعد بیشتر در رابطه اون صحبت کنیم، اما همینجا مناسب است که یک بسته صوتی بشنویم با همین موضوع در رابطه با بحث واقعی پارک اتابک. این بسته صوتی رو بشنویم، بازگردیم، در خدمت جناب استاد فلاح‌زاده هستیم.
بعضی از اماکن تو تاریخ کشور ما نقش مهمی داشتند. یکی از اینها پارک اتابک تهرانه که امروز به سفارت روسیه تبدیل شده. اتفاقاتی که تو دوره مشروطه توی این پارک افتاد با نام سردار غیور ایرانی گره خورده، سردار ملی ستارخان، مردی که رشادت و وطن دوستی رو در مکتب اسلام آموخته بود. دکتر حسین انزابی، تاریخ پژوه.
وابستگی او به حوزه علمیه قم، نجف، حضرت آیت الله، مخصوصا آیت الله آخوند خراسانی که از پیشتازان و از روحانیون پیشتاز انقلاب مشروطیت است.
محمد علی شاه قبل از اینکه به سلطنت برسه تو تبریز ساکن بود. به همین دلیل هم ستارخان استبداد شاه رو میشناخت، هم محمد علی شاه به خوبی با روحیه آزادی خواهی ستارخان آشنایی داشت. محمد علی شاه تلاش های زیادی کرد تا مشروط خواهان تبریز و در رأس اونها ستارخان رو مطیع حکومت کنه. دکتر ناصر صدقی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تبریز.
یک تبلیغات وسیعی رو به راه انداخته بودن که خب در تهران مشروطه افتاده، در تبریز هم خب ضرورتی ندارد، در اینجا هم شما به شاه قاجار اظهار اطاعت وفاداری کنید. خود شاه قاجار دوباره تصمیم میگیرد و در واقع مشروطه رو برقرار میکنه.
وقتی از این راه نتیجه حاصل نشد، محمد علی شاه قشونی فرستاد تا ستارخان رو از سر راه بردارن. بیگانه ستیزی ستارخان تو این نبرد از نقاط روشن تاریخه. رحیم نیکبخت، پژوهشگر تاریخ معاصر.
وقتی که صحبت میکنه کنسول که شما بیایید تسلیم بشید و پرچم روسیه رو بالا سر منزلتون نصب کنید، اونجا قطعا ستارخان اون هیهات من نزلهی که روز عاشورای امام حسین گفته رو به ذهن متبادر میکنه و میگه من دوست دارم که 7 دولت زیر بیرق اسلام یا امیرالمومنین علیه السلام باشه، شما از من توقع دارید که زیر بیرق کفر وارد بشم.
مشروط ستیزی شاه قاجار زیاد دوام نیاورد و مشروط خان به فرماندهی سردار اسعد بختیاری و محمد ولی خان تونکابونی تهران رو فتح کردند. مجلس هم محمد علی شاه رو از سلطنت خلع کرد و احمد میرزای نوجوان رو به شاهی برگزید. حالا مشروط خواهان تهران قصد تجلیل از 2 قهرمان تبریزی مبارزه با استکبار، ستارخان و سالارخان رو داشتند. غیر از مشروطه خان دیگرانی هم بودند که با نیات مختلف میخواستن پای فرماندهان آذربایجان رو به تهران باز کنن تا تبریز رو در اختیار بگیرن.
شب بخیر سردار.
شب بخیر کریم.